صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ در کشور سوئیس پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس آفورد و یا رادیو لورا، لورا داستی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دست بی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، امروز دوشنبه 8 ماه ژوئن 2015 برابر با 18 خرداد ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با کروات به دیدار خدا رفتم و شد، برخلاف جهت اهل ریا رفتم و شد. ریش خود را ز ادب صاف نمودم با تیغ، همچنان آینه با صدق و صفا رفتم و شد. من حروف عربی را که ندارم در یاد، ننمودم ز ته حلق ادا رفتم و شد. هرگز از قاسم و جبار نگفتم سخنی، گفتم از صلح و صفا مهر و وفا رفتم و شد. همچه واعظ نه عصا داشتم و نه نعلین، سرخوش و بی خبر و بی سر و پا رفتم و شد. مدعی گفت چرا رفتی و چون رفتی و کی، من دل باخته بی چون و چرا رفتم و شد. تو سرت پیش خدا روز و شبان خم شد و راست، من به خدا آمدم و رقص کنان رفتم و شد. دوستای نازنین، سروده بود از سهراب سپهری. با هم ترانه میشنویم، ترانه بختیاری.
سیگار شال بسته بکر ازم هوای تو گر شال بسته بکر ازم هوای تو گر شویی که حالم خود نیایی که من همه تزنه بار به بار به دلم نیچه خود نرمی به حالم خبر بیان نمالم ستی به دلم
نازنین توجهتون رو به گزینه از اخبار جلب میکنم. به آتش کشیدن خیمه آقا با ساپورت زن اروپایی. به گزارش سایت الف، حدود دو روز از انتشار تصاویر پوشش بسیار عجیب و غیررسمی ماریچه اسخاکه نماینده هلند در پارلمان اروپا در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران می‌گذرد، اما هنوز حواشی ماجرا فروکش نکرده است. روز گذشته حسین شخور اسلام مشاور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی این اقدام را ناآگاهانه و از سر عدم دقت در تنظیم پروتکل تشریفات و آداب دیپلماتیک خواند، اما بررسی دقیق‌تر ماجرا مشخص می‌کند که این نماینده پارلمان اروپا عمدن تلاش کرده با نوعی پوشش خاص قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا بگذارد. بررسی سابقه عملکرد و نوع پوشش ماریچه اسخاکه در مجامع رسمی و عمومی اثبات می‌کند که به او هیچ عنوان که او به هیچ عنوان نسبت به آداب دیپلماتیک ناگاه نبوده و قصدی دیگری از نوع پوشش عجیب خود داشته است. عدم آگاهی نسبت به پروتکل تشریفات و آداب دیپلماتیک از چه فرد که کرسی بزرگترین اتحادیه منطقه‌ای در تاریخ را در اختیار دارد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، چرا که مسئله نوع پوشش خانم اسخاکه در تهران بیشتر از آن که زیر پا گذاشتن قانون حجاب و پوشش رسمی بانوان در ایران باشد، تلاش برای تحقیر یک دیدار رسمی با حضور یکی از مقامات ارشد نظام بوده است. در این رابطه واکنش نماینده زن اروپایی به اعتراض رژیم. به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده زن پارلمان اروپا که به تهران سفر کرده است در واکنش به انتقادها از نحوه پوشش وی در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی میگوید که نوع پوشش تنها اختلاف ما با حکومت ایران نیست. طی روزهای گذشته نحوه پوشش این نماینده زن پارلمان اروپا به ویژه در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی انتقادات زیادی را برانگیخته است. ماریا اسخاکه در توییتر خود نوشت: نوع پوشش تنها اختلاف ما با آنها نیست. وی سپس در اظهار نظری خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته که چرا نمیگذارید مردم خودشان تصمیم بگیرد. وی تاکید کرد که به زودی در باره سفر خود به تهران در وبلاگ شخصیش توضیحاتی ارائه خواهد کرد. مرگ زائران عربستانی با سم در مشهد و قتل عمد. وزیر بهداشت گفت علت حادثه رخ داده برای زائران عربستانی در مشهد استفاده از سم در اتاقهای هتل آنها بوده که منجر به معصومیت 32 زائر عربستانی و فوت 4 نفر از آنها شد. سید حسن قایزاده هاشمی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با ستاد اجرایی فرمان امام درباره حادثه معصومیت زائران عربستان در مشهد گفت علت این حادثه استفاده از سمی بوده که برای اتاقهای زائرانی که در هتل مستقر بودند استفاده شده بوده. این سم بر اساس گزارش معاونت بهداشتی در نمونه خود زائران مشاهده شده و علائم معصومیت تایید شد. در مورد اینکه این حادثه عمدی بوده یا نه، حتما دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود عمل می‌کنند. نهادهای اطلاع رسانی با توجه به حساسیت این موضوع باید به سرعت اطلاع رسانی کنند تا زمینه ایجاد شایعه از بین برود. وی افزود من با توجه به شواهد فکر می‌کنم که احتمال عمدی بودن این حادثه بیشتر از سهوی بودن آن است. این احتمال وجود دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود. وزیر بهداشت گفت در این مورد باید با توجه به مسائلمان با عربستان این موضوع باید خیلی جدی گرفته شود و به سرعت اطلاع رسانی شود و هر کس که تخلفی کرده یا کم توجهی داشته باید با آن برخورد شود. زنگ خطر آلزایمر در تهران به صدا در آمده است. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ضمن هشدار نسبت به رشد سعودی بیماری آلزایمر در جامعه گفت طرح قلبارگری مبتلایان بیماری آلزایمر به صورت پایلوت در تهران توسط معاونت توانبخشی بهزیستی کشور اجرایی می شود. فرید براتی سده روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به این که بیماری آلزایمر جزء 10 بیماری شایع غیرواگیر مزمن در جهان است، هشدار داد که رشد شمار مبتلایان به این بیماری نگران کننده است. وی با اینکه بیشتر سالمندان به این بیماری مبتلا می شوند تصریح کرد در حال حاضر 1,700,000 سالمند شناسایی و تحت پوشش کمیته امداد خمینی و بهزیستی قرار دارند که باید با اجرای طرح قلبارگری سالمندان کشور را شناسایی کنیم. براتی صده با بیان این که جمعیت کشور در حال سالمند شدن است گفت 6 میلیون سالمند در کشور زندگی می کنند که اگر وضع به همین روال پیش برود در افق سال 1430 حدود 25 میلیون سالمند خواهیم داشت و این به آن معناست که اگر جمعیت کشور به 100 میلیون برسد از هر 4 نفر یکی سالمند خواهد بود. امهای بیش از 6 میلیون پرونده در قوه قضاییه. به گزارش دیگربان ذبیح الله خدایان معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد 6 میلیون 469 هزار پرونده در جریان پالایش پرونده‌های قضایی امها شده است. آقای خدایان گفته این پرونده‌ها بی اهمیت بودند و قوه قضاییه در صورت مهم بودن اسناد و پرونده‌های قضایی آنها را تحویل کتابخانه ملی می‌دهد. به افسوده از سال 1393 تا کنون 734,459 اوراق پرونده اسکن شده و این پروژه همچنان ادامه دارد. این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرده طبق آیین دادرسی کیفری امکان جبران خسارت برای کسانی که بیگناه بازداشت شده اند وجود دارد. وی افزوده دولت موظف است به افرادی که بیگناه بازداشت شده اند خسارت بدهد و در غیر این صورت مرجع بازداشت کننده باید پرداخت خسارت را متقبل شود. بیگناه بازداشت شده اند. استانداران زورشان به لباس شخصی ها نمی رسد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مسئله لغو کنسرت ها انتقاد کرد و گفت به استانداران گفته ایم نگذارند خودسرها باعث لغو کنسرت ها شوند. همزمان اعلام شد که اماکن به کنسرت کیهان کلهر مجوز نداده است و قرار بود این هفته 19 خرداد ماه بعد از مدت‌ها در ایران به روی صحنه برود، اما مجوز برنامه از طرف اداره اماکن صادر نشد. به گزارش سینمای ما، نامزد 4 دوره‌ای از جایزه گرمی، چهره بین‌المللی موسیقی ایران، آهنگساز آثار متعدد در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی و نوازنده چیره دست کمانچه، جهانی ترین چهره موسیقی ایران، حالا همچنان بعد از چند سال محرومیت از اجرا در کشورش نمیتواند به اجرای برنامه بپردازد. او در این برنامه در نظر داشت برای اولین بار در ایران کنسرتی همراه با بروکلین رایدر داشته باشد. در یک ماه و نیم گذشته نیز مقامات چنین اجرایی فراهم شده بود. مقدمات چنین اجرایی فراهم شده بود. همه مسائل از قبیل اخذ ویزاها، خرید بلیط‌ها و مسائل اقامت از مدت‌ها پیش تهیه شده بود. اما در روزهای محدودی مانده به برگزاری برنامه که حتی سالن اجرای آن نیز مشخص شده بود، سالن میلاد، اداره اماکن به دلیل آنچه ملاحظات امنیتی دانسته از صدور مجوز خودداری کرده است. کیهان کلهور در این خصوص به سایت موسیقی ما میگوید کنسرت ها دوباره برگزار نخواهد شد تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان زورگیری و زورآزمایی جناح‌های سیاسی است و خط مشی مشخصی برای این گونه فعالیت‌ها تعریف و اجرا نشده، بنده از انجام هر گونه فعالیت در ایران خودداری خواهم کرد. فیفا و احتمال گرفتن میزبانی جام جهانی از روسیه. یکی از مقام‌های ارشد فیفا گفته است که در صورت ظاهر شدن شواهد تازه از رشوه‌خواری، روسیه و قطر ممکن است حق میزبانی جام‌های جهانی 2018 و 2022 را از دست بدهند. به نوشته بی بی سی، این کشورها هر گونه تخلف در فرایند کسب میزبانی جام جهانی را رد کردند و اسکالا از آن می‌کند که شواهدی از فساد در این دو مورد ندیده است. اسکالا که سرپرست کمیته حسابرسی فدراسیون جهانی فوتبال است گفت اگر شواهدی ظاهر شود از اینکه میزبانی جام جهانی به دلیل آرای خریداری شده به قطر و روسیه اعطا شده، در آن صورت این میزبانی ها لغو خواهد شد. او که با روزنامه سوئیسی سوانتیش گزت سایتونگ به فارسی نوشته شده و آدم نمیتونه درست اینو بگه، مصاحبه میکرد، افسود تا امروز شواهدی در این زمینه ارائه نشده است. اسم روزنامه هست زونتاک سایتونگ. اسکالا در پایان سال 2013 هم حرف مشابهی زده بود، اما در پرتو رویدادهای دو هفته اخیر این اخطار جدیتر تلقی میشود. ماه گذشته 7 مقام ارشد فیفا که برای شرکت در انتخابات ریاست فیفا در زوریخ به سر می‌برند در جریان یورش پلیس به یک هتل بازداشت شدند. آنها جزو 14 نفری هستند که دادستان‌های آمریکایی متهم به فساد از جمله دریافت بیش از 150 میلیون دلار رشوه طی یک دوره 24 ساله کردند. مقام‌های سوئیسی هم تحقیقات قضایی جداگانه‌ای را درباره چگونگی اعطای میزبانی 2018 و 2022 شروع کردند. زپ بلاتر که از 1998 رئیس فیفا بوده است، در نشست ماه قبل از این سازمان بار دیگر به این سمت انتخاب شد، اما 4 روز بعد در حالی که دامنه ادعاهای فساد گسترش می‌یافت گفت از مقامش استعفا خواهد داد. مایکل گارسیا وکیل آمریکایی قبلا برای تحقیق درباره فرایند اعطای میزبانی جام‌های جهانی 2018 و 2022 توسط فیفا استخدام شده بود. در ماه نوامبر فیفا خلاصه‌ای از یافته‌های 2 سال تحقیقات او را منتشر کرد، اما آقای گارسیا شکایت کرد که یافته‌های او به درستی منعکس نشده است. آن گزارش روسیه و قطر را از تخلف مبرا اعلام می کرد. آقای گارسیا چند هفته بعد از انتشار گزارشش به خاطر نحوه برخورد فیفا با یافته های گزارش استعفا کرد و اظهاراتش به بحث های تازه در مورد سلامت فرایند تعیین میزبانی 2018 و 2022 دامن زد. اسکالا از آن زمان گزارش گارسیا را به کارشناسان حقوقی سپرده، اما گفته می شود این کارشناسان شواهدی نیافتند که تصمیم در مورد میزبانی قطر و روسیه را تغییر دهد. و آخرین خبر این که روز گذشته انتخاباتی پارلمانی در ترکیه برگزار شد که در نخست دارای اهمیتی منطقه‌ای بود. به موجب آرای به دست آمده، حزب عدالت و توسعه 41.5% با 260 کرسی، حزب جمهوریت خلق 25.2% با 129 کرسی و سومین حزب حرکت ملی است که 16.7% با 83 کرسی، حزب دموکراسی خلق 4.12% با 77 کرسی، پنجم مجموع کل سایر احزاب 4.6% و بدون کرسی به پایان خط انتخاباتی رسیدند و بدین ترتیب تلاش دولت اردوغان برای کسب اکثریت مطلق در پارلمان ترکیه و تغییر قانون اساسی بی‌نیاز به مراجعه به همه پرسی نقش بر آب شد. دولت ترکیه خود را آماده چنین پیروزی کرده بود و برخی کانال‌های تلویزیونی صحنه‌های از آمادگی حزب حاکم جهت اعلام پیروزیش در بالکن ساختمان مرکزی حزب حاکم را به نمایش گذاشت. تا ساعت 19 به وقت محلی شمارش بیش از 50% از صندوق‌ها به اتمام رسیده بود ولی هنوز اعلام نتایج نشده بود، در حالی که تمامی احزاب از نتیجه مطلع بودند. ساعت 19:30 اولین نتایج اعلام شد. این نتایج نه تنها که از عبور بسیار مهم حزب دموکراسی خلق‌ها از صده 10% و حضور در پارلمان ترکیه، بلکه نشان از شکست بزرگ حزب حاکم در تشکیل دولت اکثریتی بود، یعنی حد اکثری بود. نتایج انتخابات با تأخیر انجام شد زیرا دولت بیم داشت طرفداران حزب دموکراسی خلق‌ها برای جشن پیروزی راهی خیابان‌ها شوند. این در حالی است که رهبران این حزب گرایشی به جشن خیابانی ندارند زیرا بیم دارند این گونه جشن‌ها به درگیری‌های خیابانی بیانجامد. مشارکت مردم در رأی دادن به احزابی که احتمال گذر از 10% را داشتند مهمترین عامل ناکاماندن تلاش دولت برای کسب اکثریت مطلق پارلمانی بود. در انتخابات هفتم ژوئن در صد آرای داده شده به کلیه احزابی که امکان عبور از 10% داشتند حدوداً 4% بود، در حالی که این رقم در 41% بود، در حالی که این رقم در انتخاب 2002 بیش از 21% بود. در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اردوغان با کسب 52% پیروز شد. در همان انتخابات صلاح الدین دمیرتاش که از رهبران حزب دموکراسی خلق‌ها و پیروزمند کنونی است 9.76% رأی آورد. این در واقع آزمایشی از جانب حزب دموکراسی خلق‌ها جهت ورود به مبارزه انتخاباتی روز گذشته به عنوان یک حزب بود، زیرا به درستی حد زده بود که یا با فعالیت بیشتر میشتوان 9.76% را تبدیل به 10% کرد و این در حالی است که درصد آرای حزب دموکراسی خلق‌ها که از حمایت کردهای این کشور برخوردار است در انتخابات روز گذشته از مرز 12% نیز گذشت. با توجه به نتایج انتخابات روز گذشته از ترکیه حزب عدالت و توسعه نخواهد توانست به این آسانی قانون اساسی تغییر بدهد و حتی بر سر تشکیل دولت حداکثری نیز با دشواری‌های روبرو خواهد بود. در شرایط کنونی تشکیل دولت حداقلی محتمل‌تر است. بحث شکل و روش تشکیل دولت کماکان زود است. نخستین تفسیرها درباره انتخابات روز گذشته ترکیه آن است که کاهش آرای دولت حاکم دو دلیل عمده داشت. یک، نارضایتی مردم از جنگ در سوریه و سرازیر شدن مهاجرین سوری به کشور ترکیه و تنگ شدن بازار کار در این کشور از یک سو و کمک‌های اقتصادی و نظامی دولت اردوغان به مخالفان دولت بشار اسد و نقش دولت ترکیه در حمایت از گروه داعش که ادامه سیاست دولت در ارتباط با سوریه است. دوم این که وضع اقتصادی ترکیه از پویایی سالهای اخیر فاصله گرفته و این را مردم در کاهش ارزش پول ترکیه در برابر دلار در ماه‌های اخیر حس کردند. مردم ترکیه را نیز نتیجه سیاست‌های مداخله جویانه و نظامی ترکیه در منطقه می‌دانند. حال باید دید با نتیجه‌ای که دولت اردوغان از انتخابات روز گذشته گرفت در سیاست‌هایش تجدید نظر می‌کند یا همچنان می‌خواهد در رویای امپراتوری عثمانی ترکیه را آلوده جنگ در منطقه کند. این مطلب در پیک‌نت آمده بود. به پایان بخش اخبار رسیدیم. توجهتون رو به یک ترانه از سیمین قانر جلب کنم.
Thank you.